ساعت دقیقاً 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم و در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. مصاحبه اختصاصی با شاروال کابل هم داریم و از وی در رابطه با وضعیت سرک های کابل و رابندی ها میپرسیم. گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و برنامه انتخاب هفته هم در پایان ساعت پخش خواهد شد. اما در آغاز ساعت سرویس خبری این ساعت با خالد مفتون.
وزارت معارف افغانستان میگوید قرار است تا سال تعلیمی جدید در کشور فردا 15 حوت رسما آغاز یابد. به تعقیب بیرون راندن شروعشان طالب از منطقه مارجع ولایت هلمند، مشکل عمده‌ای که قویناتو با آن مواجهند کسب اعتماد مردم محل است. چین به خاطر پایان دادن به فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای کره شمالی خوان مذاکرات شش جانبه قبل از ماه جولای سال جاری شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید قرار است سال تعلیمی جدید در کشور فردا 15 حدود رسما آغاز یابد. محمد صدیق عمرخیل سخنگوی وزارت معارف افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت سال تعلیمی 1389 هجری شمسی در مناطق گرمسیر قبلا آغاز یافته و در مناطق سردسیر فردا 15 حدود رسما از سوی رئیس جمهور احمد کرزی آغاز خواهد یافت. عمرخیل اضافه کرد تلاش ها برای بازگشایی مکاتب مناطق ناامن نیز در اولویت های کاری این وزارت قرار دارد. این وزارت میگوید که در سال 1389 12 میلیون طفل در افغانستان شرایط رفتن به مکتب را دارا هستند که تنها 7 میلیون آنان توانستند شامل مکتب گردند، ولی 5 میلیون دیگران از مکتب رفتن باز ماندند. به تعقیب بیرون راندن شورشان طالب از منطقه مارجع ولایت هلمند، مشکل عمده ای که قویناتو با آن مواجه است کسب اعتماد مردم محل است. به گفته لورانس نیکلسن، قمادان قوای بحری آمریکا در جنوب افغانستان، مردم مارجع نسبت به وعده های حکومت در قسمت بازسازی شک دارند و حکومت کابل را فاسد می دانند. به گفته نیکلسن، مشکل دیگر این است که طالبان برای مردم منطقه چنین مفکوره را تزریق کردند که نیروهای آمریکایی برای کمک به مردم محل نیامده، بلکه به خاطر آمدند تا همه چیز آنها را از ندشان بگیرند. وی میگوید به خاطر جلب اعتماد مردم، نیروهای آمریکایی تلاش دارند تا برای مردم مارجع شرایط کار را مهیا کنند. قمانداران نیروهای آمریکایی ناتو دیروز گفتند دستگیری ملا عبدالغنی برادر ممکن در نتیجه خصومت داخلی و پاکسازی در رهبری طالبان باشد. به گفته جنرال مک کریستل، قمانداران نیروهای آمریکا و ناتو، تا حال کاملا روشن نیست که چرا پاکستان حالا ملا برادر را دستگیر کرد، ولی وی با آژانس خبررسانی رویترز و روزنامه نیویورک تایمز گفته است که یکی از احتمالات دستگیری ملا برادر خصومت داخلی در سطح رهبری طالبان میتواند باشد. ملا برادر که عضو شورای کویته بود، مسئولیت عملیات روزانه طالبان را به عهده داشت و گفته می شود که بعد از ملا عمر نفر دوم در رهبری طالبان بود. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. چین به خاطر پایان دادن به فعالیت های تسلیحات هسته‌ای کره شمالی خواهان مذاکرات شش جانبه قبل از ماه جولای سال جاری شده است. نماینده چین در مورد این مناقشه گفته است وی امیدوار است تا در ماه های اخیر در این مورد پیشرفت صورت گیرد. کره شمالی تقریبا بیش از یک سال پیش مذاکرات شش جانبه را ترک کرد. کره شمالی گفته است در صورتی که ایالات متحده آمریکا پالیسی خصمانه خود را علیه آن کشور دور کند، آن کشور می تواند پروگرام سلاح‌های هسته‌ای خود را محدود سازد. نشست سالانه پارلمان چین که به نام کنگره ملی مردم مسما است امروز آغاز گردید. وین جیاباو صدر اعظم چین که در افتتاح نشست سخنرانی می کرد گفت کشورش رشد اقتصادی 8% را در سال جاری هدف قرار داده است. چین خود را از بزرگترین رکود اقتصادی جهان دور نگه داشت و رشد اقتصادی آن کشور در سال گذشته میلادی به 8.7% رسید. دلیل عمده آن سرمایه‌گذاری 585 میلیارد دلاری در بخش زیربنایی در آن کشور بود. صدر اعظم چین همچنان گفته است که کشورش تصمیم دارد تا نرخ تبادل ین واحد پولی چین را در سال جاری ثابت نگه دارد. برف کوچ‌های پی در پی دسترسی به روستاها در قرقیزستان به مشکل مواجه کرده و سیتن را در تاجکستان به هلاکت رسانده است. به گفته وزیر آلات اسرار قرقیزستان، به تعقیب یک برفکوش در دره نزدیک به سرحد چین ارتباط تقریبا 20 هزار نفر با سایر نقاط این کشور را قطع شده است. در همین حال وزیر آلات اضطرار تاجیکستان میگوید بلند رفتن درجه هوا سبب برفکوش در هفته جاری شد. این برفکوش در کوه پامیر که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارد رخ داد و سبب قتل 3 تن گردید. با وجود خسارات ناشی از زلزله در هایتی، مقامات ارشد سازمان ملل متحد از آن کشور خواسته است تا انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده برگزار نمایند. ادمان مولت، سرپرست نماینده سازمان ملل در هایتی، با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است در حالی که هایتی مصروف بازسازی ویرانه‌های ناشی از زلزله ماه جنوری است، این کشور نمی‌تواند تا کوتاهی را از تطبیق قانون اساسی عهده‌دار شود. انتخابات پارلمانی این کشور که قرار بود در ماه فوریه برگزار گردد لغو گردید، ولی تصمیم در مورد رقابت‌های ریاست جمهوری که قرار است در خزان امسال برگزار گردد تا حال اتخاذ نشده است. ویکتوریا یونوکوویچ امروز برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور اوکراین به روسیه سفر کرد. انتظار می‌رود مذاکرات یونوکوویچ با مقامات روسی در مسکو روی پولی که اوکراین باید در بدل مصرف گاز به روسیه بپردازد متمرکز باشد. یونوکوویچ با ابراز مخالفت با پیوستن اوکراین به پیمان ناتو روسیه را خرسند ساخته است، ولی رئیس جمهور سابق این کشور آرزوی پیوستن به ناتو را داشت. یونوکوویچ هفته گذشته سوگند وفاداری به ایس رئیس جمهور ادا کرد و چند روز بعد از اولین سفر رسمی اش به بروکسل که مقر اصلی اتحادیه اروپا است از روسیه دیدن میکند. و یک پیلوت سوئیسی با لایسنس تقلبی پرواز از میدان هوایی امستردام در هلند دستگیر شده است. بر اساس گزارش‌ها این پیلوت 41 ساله از داخل کابین طیاره بوئینگ 737 زمانی دستگیر شد که برای پرواز 101 نفر مسافر به قصد ترکیه آمادگی می‌گرفت. پلیس هلند می‌گوید این مرد در 13 سال گذشته بیش از 10000 ساعت پرواز را با اسناد تقلبی برای خطوط هوایی بلژیم، بریتانیا و ایتالیا انجام داده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت. مارجه از حضور طالبان پاک شد، اما هنوز هم نیروهای افغان خارجی در آنجا با مشکل روبرو‌اند. در همین برنامه به شما خواهیم گفت که چه مشکلی. در گزارش مفصل نظریات مختلف در رابطه با دلیل بازداشت ملا برادر توسط حکومت پاکستان را هم بررسی میکنیم. از شاروال کابل درباره خرابی جاده ها و رابندی های پایتخت خواهیم پرسید.
به قدم اول ما تصمیم داریم که سرکایی که بنبست است، یعنی رای نهایی و انتها بر رفتن نداره، اینا رو کلش باز بکنیم.
در پهلوی مطالب و گزارش های دیگر، برنامه هفتگی انتخاب هفته را هم با شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. با تعقیب بیرون راندن شورشیان طالب از منطقه مارجه ولایت هلمند، مشکل عمده‌ای که قوای ناتو با آن مواجه‌اند کسب اعتماد مردم محل است. با گفته مقامات نظامی آمریکا، مردم مارجه نسبت به وعده‌های حکومت در قسمت بازسازی شک دارند. مشکل دیگر این است که طالبان برای مردم منطقه چنین مفکوره را تزریق کردند که نیروهای آمریکایی برای کمک مردم محل نیامده، بلکه به خاطر آمدند تا همه چیز آنها را از نزدشان بگیرند. خالد مفتون در همین مورد گزارشی دارد.
بعد از بیرون راندن طالبان از ولسوالی مارجه ولایت هلمند، مردم منطقه نسبت به وعده های حکومت به خاطر بازسازی شک دارند. این نگرانی را لورانس نیکلسن، قماندان قوای بحری آمریکا در جنوب افغانستان مطرح ساخته است. به گفته آژانس خبری رویترز، کسب اعتماد مردم در منطقه مسئله عمده به خاطر فائق آمدن استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مبارزه علیه شورشان به حساب می رود. تا از این طریق حکومت آمد کرزه رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیت را به عهده گیرد. نیکلسن برای خبرنگاران گفته است پلان دارد تا بیش از 1000 نفر که به گفته وی بیشتر آنها ممکن در گذشته با طالبان یکجا بودند استخدام خواهد کرد. به گفته نیکلسن بسیاری از مستخدمین نو که صفوف طالبان را به خاطر کار ترک کردن مصروف پاکاری مخروبه ها و کانال ها خواهند بود. عملیات 3 هفته ناتو در مارجا اولین آزمایش تصمیم رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام 30,000 عسکر اضافی به منظور بیرون کردن شورشان از مناطق تحت سلطه‌شان می باشد. امریکا پلان دارد تا خروج عساکر خود را در سال 2011 آغاز کند. در این حال نیکلسن گفته است در 8 روز گذشته نیروهای تحت قمانده وی مورد عمله مستقیم طالبان در مارجا قرار نگرفته، ولی این بدان معنا نیست که هیچ واقعی رخ نخواهد داد. وی میگوید فرصت به دست آوردن اعتماد مردم بسیار محدود است، زیرا طالبان به مردم منطقه چنین مفکوره را دادن که گویا امریکایی ها همه چیز را از آنها میگیرد، نه اینکه برایشان کمک میکنند. با گفته نیکلسن مردم در منطقه نگران هستند که ما برایشان چی خواهیم کرد. نیکلسن همچنان میافزاید 1/3 عصه پلیس مورد نیاز در منطقه از مردم مارجا استخدام میگردند و مطابقی آن از بیرون منطقه خواهند آمد تا از این طریق جلو فساد و نفوذ قبیلوی گرفته شود. با گفته نیکلسن مردم مارجا به صورت خاص نسبت به حکومت در کابل به اعتماد هستند و آن را فاسد میدانند. به نقل از مایک مولن، لوید رسیز قوای مسلح امریکا رویترز می نویسد تا هنوز قبل از وقت است تا در مورد عملکرد رئیس جمهور آمد کرزی در از بین بردن فساد چیزی گفت. با گفته مولن، سستی در مبارزه علیه فساد مایه نگرانی واشنگتن است و وجود فساد مبارزه علیه طالبان را با مشکل مواجه می کند. مولن می گوید مردم کرزی را انتخاب کرد و حالا مسئولیت اوست تا وظیفه خود را در این راستا انجام دهد.
گزارش بود از خالد مفتون در رابطه به نگرانی های شماره از مقامات آمریکایی در رابطه به اینکه نیروهای مشکل عمده نیروهای ناتو در مارجا این است که مردم بالای آنها اعتماد نمی کنند. تا لحظات بعد همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد و همچنان در نیمه دوم برنامه انتخاب هفته را به شما خواهیم داشت. مقامات ولایت کاپیسا از آغاز کار قیریزی جاده های این ولایت خبر داده اند. در همین مورد گزارش مفصلی همچنان تا لحظات بعد خواهیم داشت. امیدوارم با رادیو آزادی باشید.
از پیام های شما
سلام علیکم. ما یک خواهش میکنیم از کارکنان رادیو آزادی که یک مشکلی داریم، مشکل ما را با مسئولین دولت پخش نمایند. شخص من که خودم 26 سال دارم از ندای مسلکی و کدبی می باشم که اجبارم تنقیص گردیده و بعد از دوره تقیص اجبارم به تقاعد سوق داده شدم که 2 سال حقوق من بالای دولت مانده. زمانی که ما به تقاعد سوق داده شدیم از ندای قانونی ذاتی افسران باید حقوق من داده می شد، بعدا به تقاعد سوق داده می شدیم، ولی شورای وزیران ریزله کردن که دولت بودجه ندارد، در بدل 2 ساله معاشاتتان 1 هکتار زمین در مرکز داده شود که مصوبه آن فعلا در دفتر مرکزی شورای افسران موجود، ولی از آن 4 سال سپری شده تا هنوز هیچ کدام کاری نشده.
تاریخ 1388 اولی برج هود تا به 13 اون به سبب برف و باران منطقه کوهستان لولاشتوت انقره به تعداد صدها گوسفند و وحشی از بین رفته و به صدها منزل سکونتی تخریب شده است.
سلام علیکم. سلام بر کارمندان رادیو آزادی. این جانب محمد تقی از ولایت میدان وردک از حصه دوم ولسوالی بهسود از قریه بدردشان می باشم. خدمت شما به عرض می رسانم این که در این منطقه شویه بیماری سینه بغل صورت گرفته است. امید است که صدای بنده را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانید. این که در این فصل زمستان و سرما بیماری کشنده اگر جلوگیری نشود، خدای نخواسته به یک فاجعه انسانی صورت خواهد گرفت، به خاطر که در این منطقه دوا و دکتر نمی باشد و از کلینیک هایی که در منطقه نمی باشد به مساحت 16 کیلومتر دور است و راه ها بسته است، نمی توانیم مریض را به دکتر برسانیم. دکتری سیار اگر داشته باشد در منطقه ارسال نماید. دیگر هیچ کمکی از طرف سرک پاسی صورت نگرفته که راه های فرعی را به سرک اصلی پاک نماید و مشکلات مریضان بسیار زیاد است. برای وزارت مهاجرین افغان، ما در پاکستان بسیار زیادالات شرایط خراب زندگی میکنیم. اولادای مردم اینجا از مکتب محروم ماندگی است. اینا همش بی‌سواد مانده. مهاجرین افغان وزارتای دینجا برای این مهاجرین هیچ کدام کمک‌های زیر نظر نگرفته. خدا حافظ. از ردگل از پاکستان.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی رو شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودن. بعد از دستگیری ملا برادر، مرد شماره دوم طالبان در پاکستان، حدس و گمان های متفاوت مطرح شد که چرا پاکستان وی و چند تن از مقامات ارشد دیگر طالبان را حالا دستگیر کرد. بعضی ها به این باور بودند که پاکستان احتمالا این کار را به خاطر انجام داد تا طالبان را تحت فشار قرار دهد. ولی حالا یکی از مقامات عالی رتبه نظامی آمریکا به این باور است که دستگیری ملا برادر ممکن در نتیجه خصومت‌های داخلی رهبری طالبان صورت گرفته باشد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو دیروز گفت دستگیری ملا عبدالغنی برادر که در گذشته فرد شماره دوم طالبان به شمار می رفت ممکن در نتیجه خصومت داخلی و پاکسازی در رهبری طالبان باشد. دستگیری ملا برادر در جریان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پاکستانی به مثابه کودتای استخباراتی تلقی شد و چنین برداشت شد که گویا اسلام آباد تمایل پیدا کرده تا علیه طالبان افغان مبارزه کند. ولی در بعضی از علاقات استخباراتی چنین مفکوره وجود دارد که ملا برادر بعد از آن دستگیر شد که وی از صف طالبان بنابر خصومت‌های داخلی و قبیلوی اخراج شده بود. به گفته جنرال مک کریستل، قماندان نیروهای آمریکا و ناتو، تا حال کاملا روشن نیست که چرا پاکستان حالا ملا برادر را دستگیر کرد. ولی وای به آژانس خبری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز گفته است یکی از احتمالات دستگیری ملا برادر خصومت داخلی در سطح رهبری طالبان میتواند باشد. مک کریستل همچنان گفته است که وای در مورد خصومت داخلی طالبان حرفهای شنیده است که اختلافات در بین اعضای شورای کویته طالبان ممکن سبب توقیف ملا برادر شده باشد، ولی نمیتواند آن را تایید کند. واشنگتن رهبری عمده طالبان را به نام شورای کویته یاد میکند. کویته پاکستان منطقه است که گفته میشود ملیشه ها در آنجا مستقرند. مک کریستل همچنان گفته است که از دستگیری ملا برادر خوشنود است و دور کردن وی از القای طالبان یک گام مثبت است. ملا برادر که عضو شورای کویته بود مسئولیت عملات روزانه طالبان را به عهده داشت و گفته می شود که بعد از ملا عمر نفر دوم در رهبری طالبان بود. به گفته رویترز قوای غربی ملا برادر را مسئول عملات خونین و انتحاری بالای نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تلقی می کردن. در عین حال ملا برادر مربوط قوم پوپلزای است، قومی که رئیس جمهور آمد کرزی نیز مربوط آن می باشد. در این حال گفته می شود که ملا برادر احتمالاً دعوت صلح از جانب آمد کرزی را نیز بپذیرد. کابل از اسلام آباد خواسته است تا ملا برادر را تسلیم کند، ولی یک محکمه پاکستان استرداد وی را رد کرده است. در این حال بعضی از تحلیلگران منطقوی به این باورند که پاکستان ملا برادر و چند مقام ارشد طالبان را به دلیل دستگیر کردند تا آنها را به پروسه مصالحه با حکومت آمد کرزی وادارند. در این حال این احتمال نیز وجود دارد که دستگیری ملا برادر و سایر مقامات ارشد طالبان ممکن سبب شود تا ملیشه های طالب نسبت به هر وقت دیگر تندتر عمل کنند و مذاکرات صلح را نپذیرند. در این حال بعضی از نشریات کابل تصور میکنند که ملا زاکر یکی از خویشاوندان ملا عمر به عوض ملا برادر تعیین شده است. گفته میشود که ملا زاکر دشمنی بیشتر نسبت به رئیس جمهور آمد کرزی دارد. به نقل از تحلیلگران غربی رویترز میگوید ملا برادر توسط تندروان طالب یا به دلیل سیاسی از صحنه برداشته شد و یا اینکه از لحاظ قومی کاملا قابل اعتماد نبود. در اخیر رویترز به نقل از تحلیلگران میگوید ملا برادر به دلیل دستگیر شد که وی روحیه مذاکره صلح را داشت و روی همین دلیل طالبان تندرو که به این باور بودند که ملا برادر خواهان گفتگو با کفار است باید از صف جهاد دور گردد. با گفته این تحلیلگران طالبان به خاطر تطبیق این امر استخبارات پاکستان یا آیسای را استفاده کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
اعلان محدودیت بر رسانه ها توسط حکومت افغانستان در حلقه های مختلف سبب نگرانی شده و موج از اعتراضات را دامن زده است. حتی گروه طالبان همین عمل حکومت افغانستان را به سوال روبرو کرده و آن را مغایر مقررات بین المللی آزادی بیان خواندند. این اقدام حکومت افغانستان در حلقه های داخلی و خارجی سیاستمداران و حامیان آزادی بیان را نیز نگران ساخته است. در این رابطه ابوبکر صدیق از مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سعید سمی عباس می‌شنوید.
در موج اعتراضات علیه تصمیم حکومت افغانستان که بر مطبوعات قیودات وضع می‌کند، یک صدایی که انتظار آن نمی‌رفت همراه شده است، یعنی صدای طالبان. طالبان که در دوران حکومت آنها آزادی مطبوعات از هر نگاه پامال شده بود و تلویزیون و نشر تصویرها غیر قانونی شناخته می‌شد، از این اعلان حکومت یک استفاده تاکتیکی کردند. در اعلامیه طالبان چنین آمده است: این انحصار نشراتی بر رسانه‌های مستقل در ذات خود اقدامی است از سوی اداره مزدور کابل علیه معیارها و مقررات معقول آزادی بیان، استقلال و خود ارادیت که بر اساس هیچ قانون ملی و بین المللی قابل توجیه نیست. طالبان در این اعلامیه با گذشته خود تضاد نشان داده و از فعالیت‌های ژورنالیستان که در شرایط ناهموار جان خود را به خطر می‌اندازند تا حقایق و تصاویر وقایع را به مردم برسانند استقبال می‌کنند و آنها را به دوام کارشان تشویق می‌کنند. بعد از حملات انتحاری بر سیتی سنتر و هتل صافی لندمارک در چهارراه انصاری شهر کابل، یکی از افرادی که به اداره امنیت ملی احضار شد، فریده نگزاد، سرمحرر خبرگزاری وقت بود که مرکزش در کابل می‌باشد. خانم نگزاد شرایط صحبت را در امنیت ملی دوستانه خواند، ولی گفت که به او و ژورنالیستان دیگر هشدار داده شد که من بعد فعالیت های آنها مخصوصا در ساحه رساندن خبر در مورد برخورد با شورشگران دقیق تحت نظر قرار خواهد داشت.
اونا گفتن در از رسانه های صوتی و تصویری که در جریان یک حادثه یا انتحار یا همچه عملاتی که ما شاهدش بودیم از قبل، اونا باید بسیار متعدانه نشرات بدن و نشرات لایف یا زنده از صحنه نباید بکن. این دلیلش میتو گفتن که این میتونه ذهن مردم مخشوش بسازه. جهت دیگه شنو گفتن که در همین حالت اینا میتونن مخالفین یا تروریست ها از همین بود اونا منفعت به دست بیارن.
در پاسخ به اعتراضات داخلی و خارجی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر به خبرنگاران گفت که مقررات در این ساحه تا حال تعیین نشده و هر قدمی که در راه نظارت بر مطبوعات برداشته شود به هیچ صورت سانسور معنی نخواهد داشت. بعضی ها به این عقیده‌اند که بعد از تحت کنترل قرار دادن کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس جمهور کرزی اکنون می‌خواهد کار مطبوعات را هم تحت کنترل داشته باشد. اما وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان و مقامات امنیتی این کشور میگویند که نشر خبرهای تصویری از محل حادثات، مخصوصا جاهایی که حملات انتحاری راه اندازی میشوند، به نفع مخالفین تمام میشود، زیرا آنها اقدامات ضد حمله قوای امنیتی را در چنین محلات مشاهده میکنند و از تاکتیک های دفاعی حکومت آگاه میشوند و برای حملات آینده خود تجربه میآموزند. اقدام حکومت برای محدود ساختن فعالیت رسانه‌ها در حلقه‌های داخلی و خارجی حامیان آزادی بیان موجب نگرانی شده است. سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق ژورنالیستان و همینطور سازمان‌های داخلی ژورنالیستان از حکومت افغانستان خواستند که در راه فعالیت آنها ممانعت ایجاد نکند. اداره رئیس جمهور اوباما واضح ساخته است که این موضوع را با حکومت افغانستان در میان می‌گذارد. ریچارد هولبروک، نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان، می‌گوید که امریکا محدودیت بر نشرات را خوش ندارد. من و وزیر خارجه هیلری کلینتون در این مورد نگرانی داریم و ما حمایت خود را از دسترسی مردم به مطبوعات آزاد به حکومت افغانستان واضح خواهیم کرد. حکومت افغانستان هم به این اعتراضات و نگرانی ها با سرعت پاسخ گفته و اظهار می دارد که می خواهد یک توافقی را شبیه توافقی که حکومت پاکستان با رسانه ها ایجاد کرده است ترتیب بدهد. در پاکستان 8 شبکه تلویزیونی این کشور در ماه نوامبر موافقه کردند که در نشر خبرها در مورد فعالیت‌های تروریستی از یک نوع مقررات اختیاری استفاده خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد برنامه انتخاب هفته را به شما خواهیم داشت. امیدوارستم با رادیو آزادی باشین. اکنون سر میزنیم به ننگرهار و از حال و احوال زنان خبر میگیریم که بی‌بضاعت هستند، اما با کارهای هنری و کارهای دستی زندگی روزمره خود را پیش میبرند. اونا مشکلاتی هم دارند که در گزارش شیرشاه همدرد مشکلات اونها را بررسی کرده.
خانم شریفه یکی از فعالان زنان در ننگرهار می باشد که به همت والایش برای صده ها زن بیوه و بیچاره زمینه کار را مساعد ساخته است. کمپ شیخ مصری در ننگرهار جایی است که اکثریت خانواده های آن را زنان بیوه و بیچاره تشکیل می دهند. تعداد کثیری از این بیوه ها می گویند انرژی و نیروی کاری دارند، اما زمینه کار برایشان مهیا نمی باشد.
زن آپش مرشده می تانم، حیاتی کدام می تانی، نخامه کدام می تانی، هر چیز کدام می تانی که برش بیاید.
اما خاله شریفه در همین کم برای بیش از 200 زن زمینه کار تارسازی را مهیا ساخته و این بیوه ها حالا می توانند با ساختن تار به فامیلشان نفقه حلال به دست بیاورند. این که خاله شریفه از کجا آغاز کرده و چقدر در این عرصه پیشرفت کرده است از دهن خودش میشنویم.
ما پارسال در کمپ شیخ مصری 207 زنه را ترنیم میکردیم. دبلی پی برای ما غذای مواد میداد. حالی که او ترنیم شده بازار ازیرا پیدا کردیم، سر گشتندیم، مال ازیرا بردیم، مال خوب شده، کارای ازیرا برای ما 207 زنه با اجره کار میکنه، 50 افغانی میتم.
خاله شریفه میگوید از یک طرف برای زنان بیوه و بیچاره زمینه کار را مساعد ساخته و از سوی دیگر خودش عواید زیاد به دست میآورد و میگوید
او نمخدال بسیار خوب است. اولی ببینی علی کلیم باپا اونجا آمده، در افغانستان آمده. کلیم باپا که در مردم که در پاکستان بوده در جای بوده، علی آمده در جای یک مارکت گرفته، علی تولید کلیم ما خوب شده. کلیم که تولید خوب شد و تار ما به فروش میرسه. علی نمختم بسیار از کار خود راضی هستم، کار ما بسیار خوب است. پشم از غزنی میارم، از دولت آباد، از مکوار، خود از افغانستان جمع میکنم. یک سوار دیگه سوار، یک سال دیگه سال ما پشم خود ذخیره میکنم، با ریت خوب ذخیره میکنم. علی بس او نداره که او بخوره. یک بار ما بستکی که برای شوک جو تاجر استاد شوا زنا خود او بخوره، یک مشکلات را پشوا پشم بشم شوی ما چیز نداریم. او که نداشته باشه پشم کجا بشه.
روزانه چقدر تولید داره مثلا؟
روزانه با استعداد زن است.
اگر 200 نفر ریتور میشه که اگه
او 200 یا ریتور میشه که هر روز ما غیر از زور نباشه، یک مریضی نباشه، اگهش نشه است، یک نیم صد کیلو پشم خو ما روزانه پشم ترجم میکنم، پشم میتم ترجم میکنم.
خانم هایی که زحمت میکشن، کار میکنن، میگوین از روزی که کار میکنن در زندگیشان تغییر مثبت آمده است. دلچسب بودن موضوع ما را به سوی کمپ شیخ مصری که در جنوب غرب جلال آباد موقعیت دارد کشان. در این کمپ میبینیم که ده ها زن مصروف تارسازی هستند. کلثوم مظلومیار رئیس شوراهای زنان این کمپ که نیز در تارسازی مصروف کار میباشد میگوید
کمو کار چې موږ د وړې پروژه د شرپی او سازي د خوانه زمونږ په کیم کې دي، لکه زمونږ په ژوند کې ډیر دغه تغییر پدې راغلی چې یو خزي کول شي د خپل میړه سره وګه پوګه کار وکړي.
پروژه کې از پشم تارسازی است و از طرف استاد شریفه برای ما داده شده، در زندگی زنان این کمپ تغییرات مثبت را وارد کرده است. چرا وقتی که یک خانم از خود عاید داشته باشد و محتاج کسی نباشد، به خوبی زندگی خویش را به پیش برده می تواند و همچنان کمک کننده خوب فامیل و شوهرش بوده می تواند. کلثوم می گوید زنان نیروی کاری دارند، مثلا قارین بافی، گلدوزی، خیاطی و دستدوزی کرده می توانند، اما به شرطی که برای آنها زمینه کار مهیا ساخته شود. با واسطه که تعداد بیش از 200 زن در این کمپ مصروف تارسازی هستند، اما صدها تن دیگرشان هنوز بیکار و دچار مشکلات می باشند. دو تنشان می گویند
نام مو میرا نند لکی شیخ مصری، پروژه خوب است او برای کلگی چیز داده شده است، کلگی سرشیات کده است او می تانه کده. مشکلاتی از بیادر که منا زیاد بیکار استین او برای هر پروژه یا چیز دارین که بخششان بیایه. قالین بافی، گلدوزی، خیاطی، دستکی در سشو که بیارین مردم می تانه کده با دولتی تو می خواهیم که باید که جی کمپن را رسمی کنه او برای ما ای جایر توضیح کنه. از این مسلمان ها را مشکلاتشان شوه، سرپناه نداری نیجه، باید که بخششان مکتب جور شوه.
مینه ما ایجا چه کار بار نیده، چه کار بار کنیم؟ مشکلات دارم که ما ایجا وظیفه بیا، موسسایش بیا، یا کار زندگیش بیا که ما چه محسوده باشه. از دولت می رو می خواهیم که با ما موسسه را سنتره را اترا روان کنیم. بیه دخی ما این افتیده خیمه مره این دختر دیده است که زمین تپ و تور است، خانه ایز نیست، زندگی نیست. به ما خانه پرتای عباد کنه خانه آمده به ما چه نداده به کسی که آمده دادهش کسی که زور آور بوده کم زور آر نداده.
خانم شریفه میگوید ساختن تار از پشم گوسفند مارکیت و بازار خوبی دارد، چرا که تعداد زیادی از قالین بافان از پاکستان به ننگرهار آمدند و در صده ها کارگاه قالین می بافند. خانم شریفه میگوید یک خانم با دست روزی 1 کیلو تار ساخته می تواند که در مقابل آن 50 افغانی مزد می گیرد. اما اگر برای آنها ماشین تاربافی که صرف 4000 افغانی قیمت دارد داده شود، آنها می توانند الی 30 کیلو تار برای قالین بسازند. خاله شریفه پیشنهاد کرده می گوید اگر مؤسسات کمک کننده با زنان بی‌بضاعت کمک نمایند و ماشین برایشان بدهند، مشکل عمده زنان حل می گردد. و می گوید پشم را از ولایات غزنی، پکتیا و قندهار به دست می آورند و با تحمل همه خطرات امنیتی اشارا خود وی به این ولایات سفر می نماید و می رود و می خواهد که برای هزارها تن زنان بی‌بضاعت و بی‌روزگار دیگر نیز زمینه کار را مساعد سازد.
گزارش بود از ننگرهار و از کار و فعالیت یک خانم افغان که با کار و تلاش خود با چندین زن دیگه هم کار پیدا کرده بود. برحال رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 11:30 با وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون میشنوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید قرار است سال تعلیمی جدید در کشور فردا 15 اوت رسما آغاز یابد. به تعقیب بیرون رادن شروشان طالب از منطقه مرجع ولایت هلمند، مشکل عمده ای که قوای ناتو با آن مواجهند کسب اعتماد مردم محل است. قماندان نیروهای آمریکا و ناتو دیروز گفت دستگیری ملا عبدالغنی برادر ممکن در نتیجه خصومت داخلی و پاکسازی در رهبری طالبان باشد. چین به خاطر پایان دادن به فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای کره شمالی خواهان مذاکرات شش جانبه قبل از ماه جولای سال جاری شده است. نشست سالانه پارلمان چین که به نام کنگرس ملی مردم مسمع است امروز آغاز شد. چین گفته است در سال جاری میلادی رشد اقتصادی 8% را هدف قرار داده است. برف کوچهای پی در پی دسترسی به روستاها را در قرقیزستان به مشکل مواجه کرده و 3 تن را در تاجیکستان به هلاکت رسانده است. با وجود خسارات ناشی از زلزله در هایتی، مقامات ارشد سازمان ملل متحد از آن کشور خواستند تا انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده برگزار نمایند. ویکتور یونوکوویچ امروز برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور اوکراین به روسیه سفر کرد. و یک پیلوت سوئیسی با لایسنس تقلبی پرواز از میدان هوایی آمستردام در هلند دستگیر شده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. شماره از نهادهای جامعه مدنی افغانستان تصمیم گرفتند تا صدای صلح‌خواهانی شماره مردم افغانستان را به گوش تمام باشندگان کشور برسانند. ولی چگونه ممکن است که این صدا واقعا به گوش تمام مردم برسه و کسانی که در درگیری‌های کشور دخیل هستند به تقاضاهای صلح لبیک بگویند؟ جواب این سوال را خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب جستجو کرده است.
افغانستان کشوری است که بیش از 30 سال در آتش جنگ می‌سوزد و ده‌ها هزار تن از باشندگان خود را در این آتش از دست داده است. مردمان این سرزمین تنها با نام صلح آشنایی دارند، اما نتوانستند آن را لمس کنند. اینک شماری از نهادهای جامعه مدنی تصمیم گرفتند تا این پیام را به تمامی باشندگان کشور برسانند و مردمان را از مزایای آن آگاه نمایند. اما سوال در اینجاست که چگونه ممکن است صدای صلح به گوش همه مردم، هم از مخالفین مسلح و هم از مخالفین سیاسی دولت برسد. شماری از صاحب نظران معتقدند راه‌های مختلف می‌تواند برای رسیدن به این هدف مردم افغانستان را کمک کند. احمد ضیا روشندل یک تن از مسئولین جامعه مدنی در فاریاب می‌گوید
به خاطر رسیدن به صلح اصلی و صلح دائمی ضرور است که مردم خودشان سهم بگیرند در تامین صلح در افغانستان. و این چطور می‌تواند که مردم سهم بگیرند؟ با کمک به نهادهای امنیتی در خنثا کردن اعمال تخریبی اگر اونا مشاهده میکنن، و همچنان حس وطن دوستی باید تقویه شود بین مردم افغانستان. متاسفانه مخالفین دولت افغانستان آنقدر سواد کافی و یا برداشت روشن سیاسی ندارن که اونا معنی اصلی صلح بفهمن. به خاطر از این دشمنان خارجی، کشورهای همسایه که همیشه در مسائل سیاسی و نظامی افغانستان حد دخالت داشتن، از امی کم سوادی مخالفین دولت استفاده میکنه.
و اما خیبر خرم استاد مرکز مرکز انکشاف مسلکی استادان تحصیلات عالی فاریاب معتقد است جلوگیری از مداخلات بیرونی، درک همدیگر و از همه مهمتر حس وطن دوستی میتواند برای آوردن صلح کمک کند. وی میگوید نهادهای جامعه مدنی زمانی میتواند پیام صلح را بهتر به مردم برسانند که مردم نفرت و انزجارشان را از جنگ نشان داده و حس وطن دوستی در آنها تقویه گردد.
عوامل که در افغانستان جنگ پایدار گذاشته، عوامل خارجی بوده، دستای خارجی در افغانستان کار میکنند. کشورهای همسایه در افغانستان مداخله می‌نمایند، برای سیاست‌های داخلی کشور ما مداخله نمودند. مثال هم تا افغانستان میتونن پایدار بسازن. من میتونم گیرم در 3 نقطه بر شما یاد آورم. یکی درک همدیگر است که تمام اقوام باید یکدیگر را درک نمونند و حس وطن دوستی را به وجود بیارند. دوم، ما بتونیم که از تمام کشورهای خارجی که به افغانستان مداخله می‌نمایند کار نمایند، در افغانستان مداخله نمایند. سوم، از تمام مردم ما خواهش می‌کنم که حس وطن دوستی را درک کنند و همین جنگ از افغانستان بیرون ببرند.
از جانب دیگر، اهالی و باشندگان فاریاب نیز میگویند اکثریت مردم خواهان صلح بوده، اما دولت نتوانسته است که صلح و امنیت واقعی را در همه مناطق تامین نموده و نیازمندی های مردم را رفع نماید. یک تن از اهالی ولسوالی قرماش در زمینه میگوید
مردم برها کوشیدن بر خاطر از اینکه به صلح پیوسته شوند و طوری که یک تعداد افراد خود ما دیدیم و طوری مردم دیگه ما معلومات گرفتیم، حتی مردم گریه میکنه و مردم از خدا میخواهد امروز که یک دروازه صلح بروی از اینا وا شود و بروی از اینا یک آرامش پیدا شود. هیچ نوع امکانات برای مردم نیست. برای فعلا مردم گشنه هستند، کار نیستند. یک من ارد به 320 افغانی اونا خریداری میکنن، هیچ چیزی ندارن، یک ایوی صحیح نیست. بسیار وضعیت مردم خراب است. اکثر مردم از دولت ناراحت هستند. حتی ما خود ما به چشم سر مشاهده کردن که در بازار اینا میامد امنای از اینا غچی میشد و شملهای از اینا غچی میشد و از اینا پول گرفته میشد و اینا بسیار تهدید میشدن. مردم ناراحت هستند، به شخصیت مردم دست زده شده، اونا مایوس شده از دولت که دست به صلاح بردن و در منطقه اخلال آوردن.
با این همه تلاش های دولت مردان و جامعه جهانی به منظور آوردن صلح در کشور، هنوز هم دیده می شود که شماری از مخالفین دست به صلاح برده و علیه حکومت مرکزی حملات انتحاری و تروریستی را اجرا می نمایند و صاحب نظران می گویند زمانی صلح به صورت واقعی تأمین می گردد که مداخلات بیرونی ختم گردد و همسایه های افغانستان منافعشان را در امن و امنیت و در صلح در این کشور جستجو نمایند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی را ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته شنیده می توانین. مقامات ولایت کاپیسا از آغاز کار قیرریزی سرک‌ها در آن ولایت خبر دادند. یک نماینده ولایت کاپیسا در ولسی جرگه گفته است که رئیس جمهور کرزی کمک 3 میلیون دلاری را برای آن ولایت منظور کرده است. احمد هنایش از ولایت کاپیسا گزارش دارد.
مقامات ولایت کاپیسا میگویند در مرحله بازسازی و قیرریزی سرک‌ها اولویت داده و تا سال آینده شمار زیادی از سرک‌ها در این ولایت قیرریزی خواهد شد. مقامات دولتی و برخی از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا میگویند بخشی از برنامه‌های بازسازی و قیرریزی سرک‌ها در این ولایت با استفاده از پول تخصیص داده شده است و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به این ولایت با اجرا گذاشته شده است. حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان در مورد راه اندازی پروژه های قیرریزی سرک ها در این ولایت اخیراً به رادیو آزادی گفت:
فضل خدا ما فعلا 13 سرک اسفالت در حال حاضر دارد کار قیرریزی داریم که در نجراب تگاه بالاسر و همچنان مراکز کاپیسا است و ولسوالی سیا و لسیدو تقریبا و کوبنده و مشکلات و نیازمندی های زیاد مردم ما نظر به این سرک ها حل شده، لیکن باز هم ایره بسنده نمی بینیم. پول از این خوشبختانه از در جمله ولایت های فقیر نشین که ما وکلای پارلمان در این پیشنهاد کردیم و 3 میلیون دلار ما تانستیم که از جناب رئیس جمهور و وزارت مالیه به همکاری جناب والی سر بگیریم که یکی از پروژه ها پولی است که 1 میلیون دلار بین پروان کاپیسا در منطقه جمال آقا دور شده که این دو پروژه ادمو پولی است از طریق وزارت انکشاف دیاد شده و یک پروژه فعلا پروژه تکمیل شده که می خواهیم که ایستا ایستا تا سال آینده مشکلات زیاد مرفوع شود و فعلا ما یعنی به ما قناعت بخش از منایس نمایندی مردم گفته میتونیم که سرکایی که در کاپیسا فضل خدا شده نظر به بسیار ولایت فضل خدا خوب است.
با این حال شماری از ساکنان ولایت کاپیسا به این باورند که با توجه به موجودیت امنیت خوب در اکثر ساحات این ولایت و موجودیت سایر شرایط مناسب برای بازسازی، در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم کارهای چشمگیری صورت نگرفته و هنوز هم ساکنان محل با مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف روبرو اند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا گزارش میداد. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. و پیش از اینکه به گزارش های دیگه بریم، از سید سمی عباس میشنویم که چه مطالبی در شماری از نشریه های معتبر جهان به چاپ رسیدند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پایان عملیات مارجه، آزمایش حیاتی صلح برای افغانستان می باشد. روزنامه می نویسد حالا که عملیات مارجه به پایان می رسد، وظایف دشواری دیگر آغاز می شوند. در قدم اول باید در مناطق تصرف شده امنیت تأمین شود و بعد از آن تلاش ها برای جلب طالبان محلی به حیات روزمره آغاز گردد. روزنامه از قول کارشناسان می نویسد که گفتند تلاش ها اکنون به یک مرحله حساس رسیدند، زیرا هیچ کس نمی داند که چه تعدادی از طالبان در این منطقه مستقر بودند، چند نفری آنها قبل از آغاز عملیات فرار کردند، چه تعدادی آنها در بین مردم پنهان شدند. از این رو معلوم نیست که چند نفر از این طالبان میل دارند در برنامه آشتی حکومت افغانستان شامل شوند. مساعی رئیس جمهور کرزی برای جذب طالبان و آشتی با آنها در ماه اپریل به اوج خود می رسد، زیرا آقای کرزی قرار است در این ماه یک لویه جرگه صلح را برگزار نماید. روزنامه از قبل یک سای منصب قوای آیسف در افغانستان که نخواست نامش ذکر شود می نویسد که گفته است حکومت افغانستان، بزرگان قومی و رهبران نظامی قوای بین المللی به وقت نیاز دارند تا بتوانند اعتماد مردم این محل را به خود جلب کنند. با گفته او این عمل تا حد زیاد با آن مربوط است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی چگونه می توانند رابط خود را با مردم محل برقرار کنند و این رابط را حفظ نمایند. روزنامه از قول سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل نوشته که گفته است مرحله بعدی عملیات در کندهار می باشد که دیر یا زود شروع خواهد شد و تمام مراحلی که در مارجه طی شده و طی می شود باید در اینجا هم ادامه پیدا کند که بعد از عملیات بازسازی و جذب طالبان جزء اساسی آن می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره این که امریکا باید چگونه سیاست جنگی خود را در آینده تعیین نماید. روزنامه از قبل لوی درستیز قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولن می نویسد که گفته است استراتژی جنگی امریکا باید همیشه تغییر کند و عملیات تحت رهبری امریکا در مارجه می تواند یک نمونه خوب تغییر استراتژی در جنگ باشد. با گفته ادمیرال مولن جنگ مارجه با جنگ های سابق امریکا تفاوت دارد و در اینجا حفظ حیات مردم ملکی در صدر توجه قرار دارد، هرچند این عمل سرعت پیشرفت نظامی را محدود می سازد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه مقامات نظامی امریکا اکنون به این نظرند که پیروزی تنها در میدان جنگ میسر نمی شود و باید تلاش های سیاسی نیز تقویه شوند. این بار هم مقامات نظامی امریکا به برنامه های بازسازی در افغانستان و مخصوصا در مارجه اشاره می کنند که از این طریق می توان دوام پیروزی را تضمین نمود. علاوه بر آن روزنامه از قبل وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس می نویسد که گفته است تمام منابع مالی در چنین جنگ ها نباید به این وزارت داده شود، بلکه یک بخشی آن از طریق وزارت خارجه به مصرف برسد تا در صحنه دیپلماتیک نیز زمینه برای پیروزی میسر گردد. روزنامه در این رابطه هم به تلاش های سیاسی، مصالحه، مساعی و مصارف برای جذب طالبان و جلب اعتماد مردم در افغانستان اشاره می کند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان. و اکنون هم از فعالیت های تازه وزارت مخابرات افغانستان میشنویم. خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیوه از کابل گزارشی دارد که در این گزارش کارهای تازه وزارت مخابرات افغانستان را به بررسی گرفته.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با سلسله کنترل کیفیت خدمات شرکت‌های خصوصی مخابراتی برنامه‌های تازه‌ای را روی دست گرفته است. مقامات این وزارت می‌گویند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دارای دستگاه مجهز کنترل فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی است که فعالیت‌های این شرکت‌ها را به صورت درست بررسی می‌کند. خیر محمد فایزی سرپرست اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که این وزارت روی یک مقرره به منظور بهبود ارچی بهتر کیفیت خدمات مخابراتی شرکت ها کار میکند.
ما همین لحظه سر امین طرز العمل فعلا کار میکنه امرای متخصصین جهانی که در پالوی قانون تنظیم خدمات مخابراتی که موارد جریمه و حدودش و همه قسم در شرایط جواز که حدود چارچوب زیر ما تعیین کردیم علاوه او یک مقرره رو بسازیم. این مقرره در حال تنظیم شدن است. ان شاء الله که در آینده نزدیک شما از محتویات از او و از اقدامات از اداره در مطابقت با کام قانون یا مقرره جدید اطلاع حاصل خواهد کردید و دستاورده را خواهید دید.
با آنکه مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کیفیت بالای خدمات برخی از شرکت‌های خصوصی مخابراتی ابراز رضایت می‌کنند، اما می‌گویند شماری از شرکت‌ها در شروع فعالیت خود دارای کارکرد خوب هستند، اما با گذشت زمان کیفیت فعالیت آنان پایین می‌آید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان زمان روی مقرره به منظور بررسی کیفیت و فعالیت شرکت‌های خصوصی مخابراتی کار را آغاز کرده است که بیشتر مردم از کیفیت پایین خدمات مخابراتی، مصارف گزاف هنگام صحبت و عدم فعالیت درست شبکه‌های مخابراتی در اوقات مختلف شکایت دارند. شماری از مردم شکایتشان را در زمینه چنین ابراز کردند.
نظر کنند مثلا کسی است که اقتصاد زیر ذره یک کرده می‌ندازه برای چند مدت بیشتر و همین شبکه قید می‌کنه.
شما گلازم است که یک دفعه بندش داره، یک دفعه بندش می‌کنه، یک دفعه پیسه را هم می‌خوره. این نفهم چرا؟
به نام مکای درازی نیستم از این شبکه تلفن فهمیدی؟ که میگن که زنگ زیاد بزنیم که نه بخشان جایزه میاد کار نمیه ایچ چیز نمیاده.
در ظرف 8 سال گذشته در افغانستان چندین شرکت خصوصی مخابراتی آغاز به فعالیت کردند و مشکلات مردم را از درک ارتباطات تا حد زیادی حل نمودند، اما مردم میگویند با وجود که هر شبکه در هنگام آغاز فعالیت خود از قیمت پایین مکالمات حرف میزند، زمانی که به فعالیت شروع میکند از قیمت پایین و کیفیت بالا خبری نیست. این در حالی است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از کیفیت بالای خدمات شما از شرکت‌های مخابراتی اظهار رضایت می‌کند.
رادیو آزادی، بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
همد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام، کل نظر وای منم
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. اکنون هم برنامه انتخاب هفته با احمد تکل.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
در هفته جاری رادیو آزادی در یک گزارش مفصل تحقیقی موضوع سرمایه گذاری مقامات بلندپایه دولت افغانستان در خارج و نقش یک بانک خصوصی در این سرمایه گذاری ها را بررسی کرد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره سوم ماه هوت امسال در مورد سرمایه گذاری ها و ملکیت های مقامات افغان در امارات متحده عربی و نقش کابل بانک در آن گزارش را به نشر سپرد. در گزارش گفته شده است که تعدادی از مقامات در خانه های در دبی به سر میبرند که ظاهرا به نام شیرخان فرنود رئیس کابل بانک است. شیرخان فرنود هرچند برای صحبت با رادیو آزادی آماده نشد، اما نام برده خبرساز رادیو آزادی در این هفته است. در گزارش واشنگتن پست از محمود کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی، احمد ضیا مسعود معاون قبلی رئیس جمهور و برادر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور در جمع کسانی ذکر شده است که در خانه های ثبت شده به نام شیرخان فرنود در امارات متحده عربی زندگی می کنند.
د دولت عالی مقامات په تیر وزیران، موینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالي رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره له ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقریبا 4 ماه قبل این سخنان را در جریان مراسم تحلیفش در کابل اظهار نمود. درست اندکی پس از این مراسم رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و بر رسم انتقاد گفت که برخی از مقامات دولتی بعد از یکی دو سال کار در حکومت پولدار می شوند و در دبی خانه می خرند. وی در آن هنگام از کدام مقام دولتی به طور مشخص نام نبرد که به شکلی از اشکال در فساد اداری دست داشته باشد، اما این کار را روزنامه آمریکایی واشنگتن پست کرد. در گزارشی که در این مورد در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است آمده است که محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان و احمد ضیا مسعود معاون اول سابق وی خانه های به ارزش میلیون ها دلار در دبی دارند، اما این خانه ها به نام خودشان نیست. اندرو هیگنز گزارشگر واشنگتن پست می نویسد که خانه های این هر دو مقام به نام شیرخان فرنود مؤسس و رئیس کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان، ثبت شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، فرنود که به ندرت در محضر عام دیده می شود، قرضه های چندین میلیون دلاری را در اختیار اعضای خانواده رئیس جمهور کرزی، حکومت و هوادارانش گذاشته است تا بتوانند در دبی خانه های مجلل خریداری نمایند. روزنامه بر اساس اطلاعاتی که از اداره ملکیت‌های غیرمنقول خلیج در امارات متحده عرب به دست آورده از فرنود پرسیده است که چرا خانه‌های مجلل زیادی به نام وی ثبت شده اند. وی در جواب می‌گوید این افراد نمی‌خواهند که نامشان را افشا کنند. واشنگتن پست در مورد معاملات کابل بانک با محمود کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان نیز نوشته است. بر اساس گزارش، محمود کرزی که در شهر بالتیمور ایالات متحده آمریکا یک رستوران افغانی دارد، در ابتدا گفته بود وی خانه مجللی را که ارزش آن 5 میلیون و 500 هزار دلار آمریکایی است، در منطقه پام جمیره به کرایه گرفته بود. پام جمیره منطقه مجللی است که نقشه آن به یک درخت خرما میماند و بر روی آب بحر با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مهندسی بنا شده است. اما محمود کرزی بعداً به روزنامه گفته است که وی با کابل بانک یک قرارداد رهنی غیر رسمی دارد و ماهانه 7000 دلار آمریکایی را به طور سود به آن می پردازد. آقای کرزی به واشنگتن پست گفته است که این یک وضعیت خیلی خاص بوده و درک آن مشکل است، زیرا راه معمول داد و ستد نیست. روزنامه میگوید خانه او در شهر دبی به نام شیرخان فرنود ثبت شده است. اما محمود کرزی که در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد، این موضوع را رد کرده. گفت که واشنگتن پست از وی به طور نادرست نقل قول کرده است.
درست نیست، از خاطر که ما به خبرنگار گفتم که خانه شیرخان است و این بنام من نمیفهم که بنام چی مانه در سند رسمی ملکیت به نام شیرخان فرنود ثبت است و از من نیست.
از شما نقل قول شده جناب کرزی که تقریبا 5 میلیون دلار از بانک قرضدار بودین و بیش از 7% بانک را خریدین، چقدر درست است و تایید میکنین این موضوع را؟
بله، من سهمدار هستم در کابل بانک و ما 1 میلیون دلار سهم خریدیم و دیگه قرض کابل بانک است. این درست است.
بر اساس گزارش، خانه احمد ضیا مسعود در منطقه پام جمیره دبی هم به نام شیرخان فرنود مؤسس کابل بانک ثبت شده است. مسعود از سال 2004 میلادی تا ماه نوامبر پارسال به حیث معاون اول رئیس جمهور ایفای وظیفه می کرد. گزارش می افزاید که این خانه در سال 2007 میلادی به ارزش 2,300,000 دلار آمریکایی خریداری شده است. روزنامه می نویسد این خانه مجلل ابتدا به نام همسر مسعود ثبت شده بود، ولی سند ملکیت آن بعداً به نام فرنود تغییر داده شده است. روزنامه از آقای مسعود نقل می کند که می گوید فرنود دوست اوست و با او فوتبال و شطرنج بازی کرده است. نام حسین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در این گزارش دیده می شود. واشنگتن پست به نقل از وی می نویسد که دو شرکت مربوطه وی از کابل بانک 70 میلیون دلار قرض گرفته است. سوال اینجاست که دادن این قرضه ها توسط یک بانک خصوصی به مقامات فعلی و قبلی و اعضای خانواده هایشان به طوری که در گزارش انعکاس یافته، در چه حد می تواند مایه نگرانی باشد؟ در برخی از کشورها این می تواند به نحوه مایه نگرانی باشد، زیرا قرضه ها مخصوصا آنهایی که مخفی نگه داشته می شوند معمولا بر این دلالت می کنند که شاید برخی از مقامات دولتی با استفاده از نفوذشان در بدل گرفتن قرضه به نحوه به یک بانک کمک کنند. از همین روست که واشنگتن پست که به طور منظم چنین گزارش های تحقیقی را تهیه می کند، گزارشش را علائم کرونی کپیتالیسم در افغانستان یا علائم نظام سرمایه‌داری استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی عنوان داده است. اما حسین فهیم مانند سایر افراد که واشنگتن پست با آنها مصاحبه کرده است، در این نگرانی ها شریک نیست. وی به روزنامه گفته است که گرفتن قرضه های داخلی اجتناب ناپذیر است و حتی در افغانستان مطلوب است. به گفته حسین، در عدم موجودیت یک نظام حقوقی نیرومند و یک پارچه، داد و ستد تجارتی در افغانستان بیشتر بر مبنای اعتماد میان طرفین معامله استوار است تا روی قراردادهای رسمی. وی افزوده است افغانستان امریکا نیست، زیرا در این کشور همه چیز از صفر آغاز می شود. محمود کرزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نگرانی را در این خصوص مشاهده نمی کند. وی گفت حسین فهیم مثل خودش در حکومت افغانستان کار نمی کند.
ما مامور دولت نبودیم و نه هستم، و آقای فهیم حسین فهیم نه مامور دولت است و نه بوده. آقای احمد ضیا مسعود معاون اول ریاست دولت بود، اونا باید خودشان جواب خود بده. اما تا جایی که من خبر دارم او چی خانه که اونجا است اونا هم به نام اینا نیست، به نام بانک است یا به نام شیرخان است.
اما شیرخان فرنود رئیس کابل بانک، شخصی که در محور گزارش واشنگتن پست قرار گرفته، در این مورد چی میگوید؟ رادیو آزادی مکررن تلاش کرد تا با او تماس تلفنی برقرار کند اما به این کار موافق نشد. اما فرنود قبلا وقتی که واشنگتن پست در مورد دریافت‌هایش با وی گفته بود، پاسخ داده بود که افغانستان نباید بر اساس معیارهای خارجی مورد قضاوت قرار گیرد. وی میپذیرد که آنچه وی انجام میدهد نادرست است و واقعا نباید چنین کند، اما با گفته وی اینجا افغانستان است. چنین اظهارات اسباب نگرانی روزنامه کلیدی چون واشنگتن پست را فراهم ساخته است، زیرا کشورهای غربی میلیاردها دلار پول در افغانستان را به این امید که اجراءات حکومت افغانستان و افراد نزدیک به آن را شفافتر بسازند به مصرف میرسانند. وقتی رادیو آزادی از مقامات در افغانستان بانک که مسئول درجه یک ایجاد شفافیت در سکتور بانکی کشور است پرسید آیا در این مورد نگران است، از لحن سخنگوی بانک مرکزی چنین به نظر می رسید که جواب منفی است. ایمل آشور سخنگوی در افغانستان بانک هفته گذشته در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که تمام امور فرنود، قرضه ها و خانه خریدن های وی در دبی یک مسئله شخصی می باشد.
ببینید یکی فرد است، فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه. در گزارش نامده یا حداقل شیرخان فرنی به حیث رئیس بانک یا دیگه کسا قبول نکرده که کابل بانک مستقیمی پول بر ما داده، فرد اونا هم مخاطب قرار داده که آقای فرنودی پول بر ما یا داده یا سرمایه گذاری کرده یا به نام ما، که یک مسئله فردی است. ارگاه این سرمایه گذاری به نام کابل بانک میشد و یا در حسابات و بلانشیت های کابل بانک تبارز پیدا میکرد، وقت یک مسئله بود که با مورد پیگیری بسیار جدی قانونی قرار می گرفت. ولی ما در حسابات کاربان هنوز چیزی را پیدا نکردیم که این در حقیقت یک هیله و تصویر مالی را نشان بده.
آقای آشور و رئیس بانک مرکزی افغانستان میگویند که بانک مرکزی بر حسابات کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی افغانستان به طور منظم نظارت میکند. عبدالقادر فطرت رئیس د افغانستان بانک با واشنگتن پست گفته است که کارمندان بانک مرکزی آنچرا که او شایعه معاملات ملکیت در دبی خوانده قویاً مورد تحقیق قرار دادند، اما با گفته فطرت آنان تا هنوز در این مورد چیزی دریافت نکردند. فطرت همچنان میگوید که تحقیق در مورد سیستم قرضه دهی در افغانستان کار نهایت مشکل است، زیرا فهمیده نمی شود که کی چی دارد. اما رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه و از منتقدان حکومت افغانستان عملکرد خود بانک مرکزی را انتقاد می کند. وی در یک مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که افغانستان با یک سیستم مافیایی اقتصادی و سیاسی روبروست.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامی بود، یعنی اگر از منافع خلیم و برادرش، از منافع کرزی و برادر و منافع خلیلی و برادرش و قانونی و امثال هم دفاع نمیکرد، او به هیچ صورت رئیس بانک شده نمیتونید. و اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که رئیس بانکی وطن دوست و مستقل و معتقد به ارزش های قانون حاکم باشه. در اون صورت من معتقد هستم که سیستم بانکی خصوصی در افغانستان این فورا فلج میشه. اینا به خاطر که اینا اگر 10% کارهای قانونی میکنن، 90% متاسفانه کارهای غیر قانونی، اما نامش تغییر میدن.
بشردوست سیستم عدلی و قضایی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد.
کابل بانک و بانک های دیگر یکی از نمونه این مسائلی است که صورت میگیره و متاسفانه اینا زیر پرده بسیار ابهام ضخیم مسائل را گم میکنن که در او کسی جای قانون پیدا نمیکنه. اما متاسفانه ما یک دستگاه دولتی قضایی که داریم او در فکر نقض قانون نیست. این مقاله‌ای که منتشر شده، اگر ما واقعا یک لوی سوال می داشتیم که او ماش خود حلال میکرد، امو لحظه‌ای که مقاله منتشر شده بود یا او اطلاع پیدا کرده بود، فورا باید یک دوسیه تحقیق باز میکرد و یک چند تا سرنوال پاک صادق اگر وجود داشته باشه او را یک هیئت تعیین میکرد که تحقیقات خودش رو میکرد. چون چیزی که اونجا در مقاله نوشته اگر واقعیت داشته باشه و مستند باشه، یک فاجعه بزرگ است و یک ضربه بسیار بزرگ به کل سیستم بانکداری در افغانستان میزن.
از این همه چنین برمی آید که به انجام رسانیدن این تحقیق که روزنامه واشنگتن پست آغاز کرده است، شاید حداقل برای فعلا ناممکن باشد. تحقیقات رسانه‌ها معمولاً روی دسترسی خبرنگاران به اطلاعات عامه اتکا دارد و در این زمینه روزنامه توانسته کارش را با توجه به مدارکی که از دبی به دست آورده آغاز کند، اما چنین مدارک در افغانستان یا قابل دسترس نیست و یا به درستی نگهداری نمی‌شوند. این گفته های رئیس بانک مرکزی که ما نمیدانیم کی چی دارد، خودش این موضوع را روشن می سازد. بررسی روزنامه واشنگتن پست از اسناد ملکیت در دبی و مصاحبه هایی که با کارمندان کابل بانک انجام داده نشان می دهد که شیرخان فرنود و شرکایش حداقل 150 میلیون دلار را در خریداری ملکیت ها در دبی سرمایه گذاری کردند. بر اساس نوشته واشنگتن پست، کابل بانک در حال رونق است، زیرا با وصف آن که افغانستان یک کشور بی‌نهایت فقیر است، اما در موقعیت قرار دارد که پولهای هنگفت از بابت کمک‌های کشورهای خارجی و عواید مواد مخدر در آن سرازیر شده است. اما با گفته واشنگتن پست، قسمت زیاد این پولها به دست یک اقلیت کوچک می‌افتد و چنانچه از سرمایه گذاری‌های بزرگ در دبی برمی‌آید، تمام این پولها در جهت بازسازی افغانستان، چیزی که در داخل کشور شدیداً به آن نیاز است، به مصرف نمی‌رسند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.